جایی از خونه که هر روز لمسش میکنم. منظورم کف خونه است. من اهل تغییرم و خونم و خیلی دوست دارم. بنابر کیفیت است. ایزوفام تولید کننده پارکت لامینیت با طرح‌های متنوع و مطابق با فناوری روز اروپا.
خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن آش، یعنی این چهار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف‌مصور.com.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه. ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته،
نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست به آچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر. فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
مرمر پلاست، تنوع طرح و رنگ. مرمر پلاست، بدون نیاز به زیرسازی با طول عمر بالا. مرمر پلاست، عایق گرما و سرما. مرمر پلاست، نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز. مرمر پلاست.
نوآوران ضیافت اسپادالا، تولید کننده کباب پزهای ایستاده. نوآوران ضیافت اسپادالا، ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسپادالا، تحولی در پخت انواع کباب.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
شرکت دانش بنیان پاک برنز، ریختگری آلیاژهای پایه، مس، آلومینیوم، استیل، فولاد، چدن. شرکت دانش بنیان پاک برنز، قلب تپنده در صنعت ریختگری.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
خریدار محبت کزو گرم بازار محبت لباسی بر قامت دل بوده مهنت و تار محبت.
فرهنگ مردم
خداوندا به فریاد دلان کس بی کس توی مومانده بی کس همه گویند تا هر کس نداره خدا یار من چه حاجت کس چه حاجت کس.
به نام خدا و سلام بر شما عزیزان شنونده و همراهان صمیمی و ثابت قدم برنامه.
سلام بر شما فرهنگ دوستان بسیار عزیز و گرامی.
آرزو می کنیم در هر گوشه سرزمین پهناور ایران زمین که هستین سالم و تندرست باشین.
امیدواریم شما پژوهشگران و محققان ارجمند عرصه فرهنگ عامه هم در راه ترویج و ماندگاری فرهنگ اصیل مردم کشورمون موفق و پیروز باشید.
در گذشته که مثل امروز وسایل چندانی برای روش نگهداری مواد غذایی وجود نداشت، مردم مناطق مختلف ایران برای نگهداری مواد غذایی و خوراکی ها از روش های سنتی خاص و متفاوتی استفاده می کردن.
در گذشته در منطقه پیرسواران مدایر در استان همدان که سرمای زیاد و برف سنگین ارتباط روستاهای اطراف رو قطع می کرد، مردم مجبور بودن مقداری از مواد غذاییشون رو ذخیره کنند.
مثلا برای مصرف زمستانی موادی از جمله گندم، آرد، جو، کشمش، مویز، نخود و لوبیا، عدس و بلغور، سیب زمینی و پیاز، روغن و گوشت، کشک و نفت و کاه و یونجه رو ذخیره می کردن.
خانم های پیرسوارانی معمولا هفته یک بار خمیر می کردن و نان اهل خانواده رو می پختن و در مخزن کوچیکی به نام بغیه نگهداری می کردن.
هر خانواده هم به طور متوسط در اواخر آذر ماه یک گوسفند به نام کشتی، زب و گوشت اون رو به نوارهای باریکی به نام شلال تقسیم می کرد و بعد از نمک زدن به سیخ می کشید و لابلای تیرهای سقف اتاق که در اصطلاح محلی به اون چیارخون می گن فرو می کردن تا به مرور مصرف بشه.
البته عده‌ای از اهالی هم گوشت رو داخل نمک قرار میدادند یا نمک بهش زیاد میزدند و داخل بلغور ازش نگهداری میکردند.
اهالی منطقه پیرسواران ملایر پیاز و سیب زمینی، خربزه و هندوانه و کدو رو هم کف اتاقهای سرد و بادگیر میگذاشتند و انگور رو هم به بند میکشیدند و به صورت آونگ به میخ تیرهای سقف اتاق آویزون میکردند.
خانمهای منطقه پنیر، شیره و ترشی رو هم در خمره‌های کوچیک و متوسط لعابی به نام سینی چهار قلفی نگه داری می کردند.
و برای ذخیره کشمش، بادام و مویز هم از مخزن استوانه‌ای شکل گلی به نام تاپوله استفاده می کردند.
در گذشته همچنین خانواده های منطقه پیرسواران ملایر در استان همدان انگور شیرین رو در خمره می ریختند و سرکه بهش اضافه می کردند. به این شیره انگور که در اصطلاح محلی شیشیره گفته می شد زینت بخش سفره های شب چله و عید نوروز بود و طرفداران زیادی هم داشت.
جار چی آی جار بزن، جار سر بازار بزن، بگو اشعار من هر به دل یار بزن دل من داره هوات همدان عاشق آب و هوات همدان مکه پا بندتم شهر نها بندتم من تو سرکان مولانه الوندتم همه جا بره به زبانی همدان تا برام مثل جهانی همدان املایر بگو اخاک خوب بهار اکه بود راهن اعصد آباد بگو به کار لال جین ماد شده نباچه چین فامنی نارزن با گل گندم ببین خاک تو خاک بهشت همدان به دل و مهر تو نشت همدان خاک تو خاک بهشت همدان به دل و مهر تو نشت همدان خاک تو خاک بهشت همدان.
عزیزان، بخشی از ادبیات عامیانه کشورمون اختصاص به قصه ها و افسانه های پررمز و راز، جذاب و پنداموز داره که شنیدنش بسیاری از ما رو به دنیای شیرین کودکی میبره و لحظه های خوشی رو برامون تداعی میکنه.
در عرصه ترویج فرهنگ عامه ایران افراد زیادی فعالیت و تلاش کردند و آثار ارزشمندی رو در این زمینه از خودشون به یادگار گذاشتند که بعضی از این افراد برای ما و شما چندان آشنا و شناخته شده نیستند، اما تلاش و همتشون در تاریخ فرهنگ مردم این سرزمین همیشه ماندگاره.
یکی از این افراد زنده‌یاد مصیب حدادی بود که با زنده‌یاد استاد انجوی شیرازی همکاری داشته. زنده‌یاد مصیب حدادی از پیشکسوتان و حامیان فرهنگ مردم طارقان بود که در سال 1384 خورشیدی از دنیا میره و خوشبختانه در حال حاضر فرزند ایشون بشیر حدادی ادامه دهنده راه پدره.
بعد از این مقدمه قصه عامیانه از گنجینه ادبیات شفاهی مردم طالقان رو به نام گرگ طمعکار و روباه حقباز به روایت پژوهشگر ارجمند فرهنگ عامه طالقان آقای بشیر حدادی خدمتتون تقدیم میکنیم.
یکی بود و یکی نبود، یکی موند و یکی نموند. در زمانهای بسیار قدیم یکی از اون سالهایی که قحطی بود و چیزی برای خوردن آدمها و حتی حیوانات پیدا نمی شد، گرگی از شدت گرسنگی سر به بیابون گذاشت تا شاید چیزی برای خوردن پیدا کنه. هنوز راه زیادی نرفته بود
که به یک روباه برخورد. بعد از سلام احوال پرسی گرگ طاقت نیاورد و گفت من میخوام تو رو بخورم.
روباه حقباز که دید اوضاع خرابه و الان یه لقمه گرگه میشه، فوراً گفت من یه روباه لاغر و مردنیم، اصلا گوشتی ندارم، در عوض چند تا خرگوش چاق و چله سراغ دارم که از ترس نمیتونن از دستمون فرار کنن، بیا بریم تا من اونا رو برات بگیرم بخوری تا همچین سیر سیر بشی.
گرگ طمعکار هم قبول کرد و دوتایی را افتادند که برند و خرگوش ها رو بگیرند. روباه جلو می رفت و گرگ پشت سر اون حرکت می کرد. روباه حقباز توی راه ملچ ملچ می کرد و وانمود می کرد که داره چیزی رو می خوره.
گرگ طاقت نیاورد و پرسید آهای آهای وایسا تا ببینم داری چی میخوری؟ روباه حقباز در حالی که یه چشمش رو بسته بود به گرگ گفت از شدت گرسنگی یه چشممو خوردم، خیلی خوشمزه بود، آخه کلی راه مونده، اگه چیزی نخوریم از گرسنگی میمیریم.
گرگ هم که خیلی گرسنش بود یک چشمش رو در آورد و شروع کرد به خوردن، اما یک دفعه سر و صداش بلند شد که این چشم خیلی تلخ و بدمزه است.
روباه حق باز خنده ای کرد و گفت آخه بیچاره چشم تو اشتباهی در آوردی، باید اون یکی رو در می آوردی، اون خوشمزه است.
گرک هم حرف روباه حق باز رو باور کرد و اون چشم دیگش رو هم در آورد و گرگ ناگهان متوجه شد که دیگه جایی رو نمیبینه.
روباه گفت ناراحت نباش، خرگوشا همین نزدیکی ها دارن بازی میکنن، حالا بیا تا تو رو ببرم نزدیک اونا تا یکیشون رو بگیری بخوری.
روباه گرگ رو لب پرتگاه برد و گفت دیگه نباید صحبت کنی، وگرنه خرگوش ها صدای ما رو میشتوند و فرار میکنن، فقط هر وقت گفتم بپر تو بپر و خرگوش ها رو بگیر.
گرگ بیچاره بازم حرف روباه حق باز رو باور کرد، با گفتن یک دو سه حالا بپر، گرگم خودش رو از پرتگاه به پایین پرت کرد و مرد.
گیلن جان من تی گل گشتت بنازم، تی او صحرات تی او دشتت بنازم. دوستان سرزمین گیلان زیباست و باید به دشت ها و صحراهای زیبا و طبیعت دیدنش بالید و خداوند رو به خاطر این نعمت های طبیعی شکر کرد.
گیلان که در اوستا از اون به نام وارنا نام برده شده، مرکز باستانی اقوام مختلفی مثل گیلکی ها و دیلمانی هاست.
در جنوب استان گیلان در شهرستان رودبار اقوام کرد، لور، لک، تات و گیلک زندگی می کنند و در شمال این استان در شهرستانهای تالش، رزوانشهر، اقوام گیلک، تالش و آذری سکونت دارند و در شهرستان آستارا هم اقوام آذری و گیلک روزگار رو با همدیگه سپری می کنند.
مردم استان گیلان به گویشا و لهجه های مختلفی از جمله گیلکی، تالشی، تاتی و ترکی صحبت می کنند.
در این فرصت سری می زنیم به میدان های کشتی محلی مردم استان گیلان و شما عزیزان رو با یکی از کشتی های قدیمی و پرطرفدار این دیار بیشتر آشنا می کنیم. هماورد من در جهان مرد نیست، اگر هست آید ببینم که کیست.
یکی از کشتی های محلی معروف و آیینی رایج در استان گیلان کشتی گیل مردیه که سابقهش به روزگاران کهندیار گیل و دیلم میرسه.
در گذشته مردم رو برای دیدن این کشتی محلی با نوای ساز و نغاره خبر میکردند. این کشتی و ورزش باستانی گیلان بیشتر در فصل تابستان اعیاد و جشنها در معبدی محصور به نام سمبره برگزار میشه.
کشتی گیران در کشتی گیل مردی شلوارهایی به نام لاسپار به پا دارن. این شلوار تا قوزک پا رو می پوشونه و تنگه و اون رو با بندی به عقب ماهیچه های پا می بندن.
لاس نام حیوانی پستانداره که در حوالی شالیزارها زندگی می کنه و قبل از پیدایش پارچه کشاورزان از پوست این حیوان برای پوشش پاهاشون در شالیزارها استفاده می کردن.
جنس لاسپار یا همون شلوار کشتیگیران از پارچه های زبر و زخیمه و روی اون با نخهای ابریشمی قلاب دوزی میشه.
کشتیگیران به صورت گروهی وارد میدان میشن و معمولا هر گروه یک بزرگتر یا میداندار داره. در ابتدا فرد میداندار رو به قبله میپره تا آمادگی جسمانیش رو نشان بده و سعی میکنه که پاهاش رو به دستاش نزدیک کنه. بعد به ترتیب همه گروه این کار رو انجام میدن.
در مبارزه کشتی گیل مردی دو کشتیگیر به موازات هم در میدان گامهایی به طرف جلو بر می دارن و بعد به عقب میرن که به این کار فاماج گفته میشه.
بعد دو پهلوان در مقابل هم قرار میگیرن و مبارزه را آغاز میکنند. این مبارزه طلبیدن سه بار تکرار میشه. کشتیگیر موقعی بازنده است که یکی از اعضای بدنش به جز پاهاش به زمین برسه.
هر کشتیگیری که بتونه تا پایان مسابقات کشتی که معمولاً یک ماه طول میکشه حریفان را از میدان بدر کنه، در روز اختتامیه جایزه اصلی مسابقات که به اون برم میگن رو دریافت میکنه. این جایزه به صورت نقدی و غیر نقدی شامل یک قواره پارچه پیراهن، آینه، قوچ و گوسفند و گاوه.
در گذشته هم هر کشتیگیری که موفق به شکست حریفی میشد به عنوان جایزه اسب، گاو و به ویژه گاو نر یا همون ورزا و گوسفند هدیه میگرفت.
کشتی گیل مردی بیشتر در شرق و مرکز گیلان، از جمله در صومعه سرا، انزلی، رضوان شهر، سیاهکل، لاهیجان، لنگرود، شفت، املش و همچنین در غرب استان مازندران رایج.
کشتی بومی گیل مردی در سال 1390 خورشیدی در فهرست آثار معنوی ایران هم ثبت شده.
مرد گیلونم کهر پهلوانم کشتی گیر پیرنده عین جوانانم گیل مردی کشتی بند خیلی وقت دارم برین رخت این چون بینین وقت حریف دل دکیم زمین سر کتیم دارم کشتی مادیم هیچ از نفس دمکیم نادم کشتی گیره چیک چیک فرمکم او گیل مردی کشتی فقط خودم اینه پرگیمه خوشل شویم رشرگیمه بختم دیره شیر یاری جا خونه دست و دین پا تو دین باونه کشتی گیره گری خانه میدون بداره
هنر سوزندوزی یکی از هنرهای زیبا و کاربردی در بعضی از مناطق ایران از جمله بلوچستان که با نخ و سوزن روی پارچه و بافت‌های دیگه انجام میشه.
سوزندوزی یا به قول بلوچ‌های عزیز سوچندوزی ریشه در زندگی و سنت‌های قوم بلوچ داره و مادران هنرمند بلوچ اون رو به دخترانشون آموزش میدن.
سوزندوزی با صنعت تولید ابریشم رابطه مستقیم داره و طبق اسناد تاریخی در گذشته پرورش کرم ابریشم در بلوچستان مرسوم بوده و بازار تجارت ابریشم در این منطقه بسیار رونق داشته.
در بلوچستان انواع مختلفی از سوزندوزی ها رایجه که با دستان خلاق زنان و دختران بلوچ روی پارچه در نهایت ظرافت و زیبایی دوخته میشه.
تزیین لباس و زینت دادن پوشاک زنان اصلی ترین استفاده از هنر سوزندوزی در بین مردم بلوچستانه.
پیراهن زنان بلوچ در 4 قسمت تزیین میشه: قسمت جلو، دو سر آستین و قسمتی که در زیر پیش سینه به طور عمودی تا پایین پیراهن دوخته میشه و جیب که در اصطلاح محلی به اون گرمتان یا پندول میگن.
بعضی از سوزندوزی های بلوچستان هم برای آویزان کردن به دیوار تهیه میشه و طرحش اسامی پیامبر و ائمه، نامهای خداوند و جملات دینی و مذهبی. علاوه بر اینها نوارهای سوزندوزی برای تزیین لبه چادر و موارد دیگه استفاده میشه.
هنر سوزندوزی بلوچستان که به اون بلوچی دوزی هم میگن با دوختهای سنتی مناطق دیگر ایران کاملا متفاوته، اما در زمینه یه طرح و نقشه با سوزندوزی بلوچستان پاکستان اشتراکات زیادی داره.
هنر زیبای سوزندوزی در بیشتر مناطق بلوچستان از جمله سرابان، سیب و سوران، گشت، خاش، اسماعیل آباد، ایران شهر و زاهدان رایج.
این هنر اصیل و زیبا مهر اصالت از سازمان یونسکو دریافت کرده و در فهرست میراث معنوی کشور هم ثبت شده.
در سال 1391 خورشیدی 4 اثر صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان شامل 2 اثر سفال کلپورگان از بانوی هنرمند مروارید دهباری، خامدوزی اثر بانوی هنرمند شهین شهرکی و سوزندوزی اثر بانو زرخاتون عظیمی موفق به دریافت نشان یونسکو شد.
همچنین در سال 1397 خورشیدی هم 2 اثر سوزندوزی بانو فرنگیس جمالزهی و بانو هوربیبی جمالزهی و 1 اثر خامدوزی سیستانی از بانوی هنرمند مریم قادری جایزه اصالت یونسکو رو دریافت کردند.
عزیزان، نوبت به بخش معرفی کتاب در زمینه فرهنگ عامه ایران به علاقمندان این عرصه رسیده. این بار قصد داریم کتابی رو در زمینه گویش کازرونی به شما دوستداران کتاب به ویژه زبانشناسان عزیز معرفی کنیم.
کتاب بررسی تطبیقی گویش کازرونی پژوهش سید هاشم خاتمی در سال 1386 خورشیدی به چاپ رسیده.
این کتاب در 6 بخش تدوین شده که شامل وضع جغرافیایی و تاریخی کازرون، ساخت آواها و گویش های کازرونی، ساختار دستوری گویش کازرونی، واژه‌نامه، منتخب واژه های کازرونی به فارسی معیار و فهرست واژگانه.
هر کدام